رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام چهارشنبه همه شما بخیر. عید سعید اضحی پیش از پیش مبارک همه شما باد. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم میباشیم. نخست سر خط خبرها.
جمهور غنی میگوید که ادعای سوء استفاده جنسی کودکان توسط نیروهای نظامی افغان تحقیق میگردد. دیدار رهبر کاتولیکای جهان با باراک اوباما و عفو خبرنگار الجزیره توسط رئیس جمهور مصر.
امروز چهارشنبه اول میزان سال 1394 خورشیدی است شنونده عزیز، که برابر می شود با 23 سپتامبر سال 2015 میلادی. بر علاوه خبرها، مطلب از وضع مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی افغانستان و همچنان از جریان ادای فریضه حج در روز عرفات در عربستان سعودی نیست گزارشی خواهیم داشت، که امید تا آخر این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی و احد عزیزاده.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت داخله و لوی سارنوالی آن کشور هدایت داده تا با ایجاد یک کمیته کاری ادعای سوء استفاده جنسی کودکان توسط نیروهای امنیتی افغان را مورد تحقیق قرار دهند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی امروز از طریق ویدیو کنفرانس با همه مسئولان نهادهای امنیتی افغان صحبت کرده و به آنان گفته که جلو سوء استفاده جنسی از کودکان را بگیرند. نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد که برخی از نظامیان افغان در حال به سوء استفاده جنسی از کودکان مبادرت ورزیدند که نیروهای آمریکایی از آن آگاه بوده، اما از مداخله در این موضوع امتناع نمودند.
ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که ادامه آزار، اذیت و بازداشت افغانهای مقیم در پاکستان از سوی نظامیان پاکستانی سبب بدتر شدن روابط بین کابل و اسلام آباد خواهد شد. نظیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت هر باری که در پاکستان حمله یا انفجاری صورت می‌گیرد، افغانها در آن کشور مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
مثل همیشه یک رویداد که در کشورهای همسایه ما رخ می‌دهد، افغان‌ها را گرفتار می‌کنند، در حالی که هیچ وقت افغان‌ها دست به چنین کارها نمی‌زنند. ما خود جنگ‌ها را دیده‌ایم و به هیچ صورت نمی‌خواهیم که در کشورهای همسایه مداخله کنیم، و حالا این کار پاکستان رابط دوستانه میان دو کشور را دیگر هم خراب می‌سازد و ما شدیداً آن را تقبیح می‌کنیم.
به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، 40 افغان دیروز در نزدیکی یک مرکز نظامی در کویته به اتهام بود و باش غیر قانونی در آن منطقه بازداشت شدند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که ولسوالی کوت ننگرهار کاملا از وجود داعش تصفیه شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات به خاطر سرکوبی داعش در دیگر ولسوالی‌های ننگرهار نیز ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این مورد، در مورد عملیات نیروهای افغان علیه داعش در ننگرهار را از یارحمان اسرت خبرنگار ما در جلال آباد میشنویم، که این اکنون از طریق تماس مستقیم تلفنی با ماست. آقای اسرت، صدای ما دارین؟
بله دارم.
بفرمایید در مورد عملیات اخیر نیروهای افغان در ولسوالی کوت ننگرهار معلومات بدین.
بله، این عملیات نظامی مشترک قوای افغان که بروز دوشنبه در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار آغاز شده است تا امروز جریان داره. از وقت پیش که من تنین صحبتی با قماندانی امنی ننگرهار با شخص سخنگوی این قماندانی داشت، آقای حضرت حسین مشتیوار با من گفت که عملیات اکنون نیز در نقاط مختلف ولسوالی کوت که ولسوالی داعش حصه داعش آسیب پذیر شده از جریان داره. در طی این عملیات همه تا اکنون 13 تن از جنگجویان داعش کشته شدن و 4 تن هم زخمی است. و گفت که بیشتر از 30 قریه که در گذشته ها تحت تصرف داعش بود و داعش در آنجا فعالیت های گسترده‌تری داشت، از وجود آنها پاکاری شده و شش پسته امنیتی پلیس افغان در منطقه اینجا جاسازی کردند. سخنگوی قماندانی امنیه میگه که پلیس محلی که به ولایت ننګرهار تازگی تشکیل یافته قرار است تعداد زیادی آن در ولسوالی کوت، ولسوالی اچین و ولسوالی دبالا به وظیفه گماشته شوند که سی ولسوالی تحت فعالیت های داعش قرار داره. و از گفتنود عملیات و ولسوالی های دیگر وسعت ندادن، اما زمانی که از ولسوالی کوت مکملا نیروهای افغان خارج شدن، بعد از او قرص راندازی عملیات های دیگر در ولسوالی های دیگر اسیب پذیر دارند. اما این ولسوالی تا هنوز کاملا تصفیه نشده و به نیروهای امنیتی افغان و افراد باشندگان این محل و گفته اینها هیچ گونه آسیبی تا این عملیات ها نرسیده است. قابل یادآوری است که تا این چند روزی که گروه داعش در ولسوالی های داچین، دبالا و کوت ننګرهار فعالیت های گسترده‌تری را آغاز کرده است، بیش از 8000 فامیل ساکن از منطقه به ولسوالی های دیگر پرم ننګرهار همچنان به شهر جلال آباد آورده شدند. بیش از 5000 نفر کمک رسیده است.
بله، با سپاس از یو رحمان اسرت که در مورد عملیات تأخیر نیروهای افغان در ولسوالی کوت ننګرهار علیه داعش معلومات داد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دقایق پیش از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در قصر سفید پذیرایی کرد. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
مقامات قصر سفید میگویند که آزار و اذیت اقلیت های مذهبی توسط داعش در شرق میانه، مهاجرت، توافق هسته‌ای ایران و آری شدن روابط دیپلماتیک بین ایالات متحده و کیوبا از جمله موضوعاتی است که در ملاقات بین پاپ فرانسیس و باراک اوباما روی آن بحث خواهد شد. پاپ فرانسیس دیروز پس از سفرش به کیوبا وارد ایالات متحده شد. رهبر کاتولیک های جهان نقش کلیدی را در عادی شدن روابط بین آمریکا و کیوبا، دو دشمن دوره جنگ سرد، بازی کرد. قرار است پاپ فرانسیس پس از دیدار با رئیس جمهور آمریکا در یک گرد همایی مسیحیان در میدان نشنال مال در شهر واشنگتن دی سی اشتراک کند و سپس در شماری از مراسم دعاخوانی در آن شهر حضور یابد. پاپ فرانسیس فردا پنجشنبه در جلسه مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. رهبر کاتولیک های جهان برای سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد روز جمعه به نیویورک سفر می کند.
مینا خبرگزاری دولتی مصر گزارش می دهد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور طی صدور یک فرمان محمد فهمی خبرنگار کانادایی شبکه الجزیره را همراه با شمار زیاد فعالین حقوق بشر مصری مورد عفو قرار داده است. بساس این خبر که توسط وکیل محمد فهمی نیز تایید گردیده است، همه کسانی که مورد عفو قرار گرفتند باید امروز چهارشنبه از زندان رها شوند. محمد فهمی ماه گذشته به اتهام نشر خبرهای نادرست و پوشش خبری جانبدارانه رویدادها در مصر به 3 سال حبس محکوم شده بود. باهر محمد خبرنگار دیگر شبکه الجزیره نیست در این قضیه به حبس محکوم گردید.
جون کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که حمایت نظامی روسیه از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میتواند خطر رویارویی با نیروهای ائتلاف شامل در جنگ علیه داعش را افزایش دهد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
جان کری امروز در یک مصاحبه با روزنامه ایتالیایی لا استامپا گفت که وی به سرگی لاوروف همتای روسیش گفته است که واشنگتن از حمایت نظامی مسکو از نیروهای اسد در سوریه نگران می باشد. آقای کری افزود که همچو اقدامات روسیه می تواند سبب تشدید زیادتر بحران سوریه و کشته شدن بیشتر افراد بیگناه در آن کشور، افزایش بحران پناهجویان سوری و خطر رویارویی با ائتلاف ضد داعش در سوریه گردد. او منظورش را از نیروهای ائتلاف توضیح نداد، اما ایالات متحده و متحدین آن کشور با انجام حملات هوایی اهداف گروه تندرو داعش را در سوریه و عراق مورد حمله قرار می دهد. اسرائیل نیز به خاطر احتمال درگیری بین نیروهای روسی و اسرائیلی در سوریه از حمایت نظامی مسکو از بشار الاسد ابراز نگرانی کرده است. افزایش حضور نظامی روسیه به ویژه مستقر ساختن تجهیزات سنگین نظامیان کشور در پایگاه هوایی لازقیه در سوریه گمانه‌زنی ها مبنی بر آغاز عملیات هوایی روسیه علیه نیروهای مخالف حکومت بشار الاسد را افزایش داده است.
ادامه مشروع خبرها را میشنوید. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نخستین توقف سفرش به ایالات متحده در شهر سیاتل ضمن اینکه خواستار روابط خوب با آمریکا شد گفت که هر گونه مناقشه بین دو کشور میتواند فاجعه بار باشد. جزئیات بیشتر را از لیلی ماهبیب عزیمی میشنویم.
رئیس جمهور چین در ایالت واشنگتن با تاجران و رؤسای شرکت‌های بزرگ تجارتی آمریکا دیدار کرده گفت همکاری سالم میان چین و ایالات متحده می تواند تهداب برای ثبات جهانی باشد، اما هر گونه مناقشه و رویارویی بین دو کشور سبب فاجعه برای هر دو کشور و همه جهان خواهد بود. آقای جین پینگ در نخستین سفرش به ایالات متحده همچنین با اشاره به شماری از مسائلی که اخیراً روابط بین بیجینگ و واشنگتن را آشفته ساخته است گفت حکومت چین در هیچ شکلی از سرقت تجارتی دست ندارد و نه از آن حمایت می کند. رئیس جمهور چین همچنین افزود که کشورش مایل است به خاطر مبارزه علیه جرایم سایبری یک مکانیزم گفتگوی مشترک به سطح بلند را با آمریکا ایجاد کند. قرار است شی جین پینگ و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه در قصر سفید با هم دیدار نمایند. بحث روی مسائل تجارتی و جاسوسی از طریق فضای مجازی یا سایبری در صدر گفتگوهای دو رهبر قرار دارد.
و رهبران اتحادیه اروپایی امروز به خاطر بحث روی اقدامات بعدی پس از تصویب طرح تقسیم بندی 120 هزار پناهجو تا یک جلسه اضطراری در بروکسل با هم مذاکره نمودند. به اساس طرحی که توسط وزرای داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تصویب شد، 120 هزار پناهجویی که شمار زیاد آنان افغانها و سوریها می باشند بین 28 کشور عضو تقسیم خواهد شد. جلسه امروز کشورهای عضو اتحادیه اروپایی روی تقویت مرزهای خارجی آن اتحادیه و همچنین کمک به کشورهای غیر عضو چون ترکیه برای رسیدگی به بحران پناهجویان متمرکز خواهد بود. فرانس تیمرمنس معاون اول کمیسیون اروپایی روی تطبیق طرزالعمل‌های ثبت پناهجویان تاکید کرد.
The most urgent thing we need to do is to make sure that we can
اجل ترین اقدام که باید کنیم ثبت نام و نشان انگشت همان کسانی است که به اینجا میرسند تا از این طریق دریابیم که کی مستحق پناهندگی است و کی حق پناهندگی را ندارد و در این روند باید شامل نگردد.
این در حال است که به اساس گزارش رویترز بیش از 2500 پناهجو که بیشتر آنان افغان می باشند صبح امروز به جزیره لزبون یونان رسیدند. گزارش می افزاید که این مهاجرین با استفاده از حدود 40 کشتی رابری در گروه های 60 الی 70 نفری خود را به سواحل اروپا رسانده اند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
بله شنوندگان گرامی، منتظر این برنامه اختصاصی رادیو آشنا صدای امریکا باشین که البته از امواج تلویزیون، از صفحات تلویزیون هم شاهد این برنامه خواهد بودین. خبرهایی که شما شنیدین شنوندگان گرامی میتونن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم بخونن، facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است. میپردازیم به نخستین گزارش. حکومت افغانستان سر از امروز اول میزان وضع مالیات بر مشترکین خدمات مخابراتی را آغاز کرده است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که این تصمیم بر اساس قانون محصولات مخابراتی که از سوی رئیس جمهور توشیح شده اتخاذ گردیده است. نظریات مالیات دهندگان یا مشترکین شبکه‌های مخابراتی و واکنش نه یا مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان را در این مورد در گزارشی از فوزیه احسان می‌شنوید.
به اساس فیصله تازه حکومت افغانستان، سر از امروز اول ماه میزان تمام مشترکین شبکه های مخابراتی مکلف به پرداخت 10% مالیه از مقدار کردیت مصرفیشان هستند. محمد یاسین سمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، به صدای امریکا گفت وضع مالیات بر مصارف مشترکین شبکه های مخابراتی بر اساس قانون محصولات مخابراتی که در این اواخر از سوی رئیس جمهور توشیح شده قابل تطبیق است. آقای سمیم در مورد افسود
این پیسر در واقع مسئول خدمات مخابراتی است، در واقع این فیس خدماتی است در برابر خدماتی که از طرف سکتور مخابرات به شهروندان افغانستان ارائه میشه. این غیر از پولی است که شرکت های مخابراتی به شکل مالیات مستقیم به دولت افغانستان میپردازه، مستقیما از شهروندان افغانستان اخذ میشه.
بر اساس این قانون در هنگام ازدیاد کارت های مصرفی کاربران تلفن 10% آن به صورت اتومات وضع و به خزانه دولت می رود. مشترکین شبکه های مخابراتی در این مورد نظریات مختلف دارند. بخشی از مشترکین شبکه های مخابراتی می گویند حاضر به پرداخت این مالیه هستند، اما می گویند خواستار آنند که پول های وضع شده در جاهای درست به مصرف برسد. همایون یکی از باشنده های شهر کابل در مورد گفت
از این پیسه با ماشه اردوی ملی برا خوب است، با مامورین ما برا خوب است، از این که خیرات جمع کنند به می رقم تک سر تجاران بخوره بسیار خوب میشه. خواست ما ایست که صحیح کار کنند، صحیح خدمت کنند و همی پول که از مردم در پی پین پاس کارت میگردانند خدا کنه که در واید دولت بره، نه در جیب چوکیدارا زورمندا و یا بره.
محمد شیرزاد یکی دیگر از باشنده های کابل در این مورد افسود
خوب است که بگیره بختر که دولت ما، یعنی مثال فابریکا واس کنه، کسایی که بیکار هسته بسیاری فعلا از جوانای ما بیکار هسته کار کنه در فابریکا، بسیاری هایشان میره میاله طرف خارج میرن به خاطر چی کار نیست در اینجا، آرامی نیست، باید در اونجا چی کنه کار پیدا شده، بله در درست استفاده شده نه و بلند با بگیره.
با این حال سخنگوی وزارت مخابرات گفت به اساس قانون محصولات مخابراتی و فرمانی که در این مورد از سوی رئیس جمهور صادر شده، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نقش تسهیل کننده در این زمینه دارد و مکلف است که سیستم های را برای تامین شفافیت لازم برای جمع آوری مالیات آماده و با شرکت های مخابراتی وصل کند. اما نیا دفتر حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان این اقدام را خلاف قانون می داند و مسئولین این دفتر می گویند وضع مالیات بر مشترکین شبکه های مخابراتی حق دسترسی به معلومات را محدود می سازد. مجیب خلوتگر رئیس نی در صحبت با صدای امریکا گفت این اقدام مخالف ماده 50 و 34 قانون اساسی افغانستان است که حکومت را مکلف می سازد تا سهولت‌های را به خاطر دسترسی مردم به اطلاعات فراهم کند. به باور آقای خلوتگر وضع چنین مالیه به مصارف تلفن‌ها، دسترسی به شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک، یوتیوب و امثال آن را محدود و کمرنگ خواهد ساخته.
از یک طرفی که اینترنت را از قوانین افغانستان به عنوان رسانه میشناسه، وضع محصول بر مصرف خدمات تلفنی میتونه محدود بسازه استفاده از اینترنت. استفاده از اینترنت میتونه به عنوان کار رسانه ای محسوب شود.
آقای خلوتگر میگوید این تصمیم بر اساس فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهور اتخاذ شده و وی علاوه میکند که رئیس جمهور باید هر چی زودتر این فرمان را به حالت تعلیق بیاورد تا شورای ملی در مورد تصمیمی را اتخاذ کند. با باور این مسئول نه، مردم افغانستان در وضعیت اقتصادی خوب قرار ندارند و پرداخت چنین مالیات برای بخشی از مردم بسیار دشوار است. حکومت افغانستان وضع مالیات بر مشترکین شبکه های مخابراتی را بلند بردن عایدات دولت از منابع داخلی عنوان کرده است. بر اساس ارقامی که وزارت مخابرات ارائه می کند در سراسر افغانستان بالاتر از 23 میلیون نفر از موبایل استفاده می کنند. همچنان بیش از 100 هزار نفر از تلفن های سیمدار در این کشور استفاده می کنند که همه مکلف به پرداخت مالیات وضع شده هستند. بر اساس معلوماتی که این وزارت ارائه کرد همچنان در حال حاضر حدود 800 هزار نفر در افغانستان از خدمات اینترنتی 3G استفاده می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن شنوندگان عزیز. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه در آغاز و اکنون هم بن کارسن به خاطر موضع‌گیری آنان در ارتباط با مسلمانان در این کشور با انتقادات تند مواجه شدند. آقای کارسن روز یک شنبه گفت بود که او از یک مسلمان به حیث زعیم ایالات متحده حمایت نمی کند. این در حالی است که آقای ترامپ به دلیل ناکامی در تصحیح اظهارات یک حامی خود علیه مسلمانان با انتقادات سخت مواجه شد. زلیتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
بن کارسن جراح متقاعد و یکی از نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب جمهوری خواه با موجی از انتقاداتی که گویا او مخالف ورود یک مسلمان به قصر سفید است مواجه شده است. اما در جریان کمپاین انتخاباتی در اوهایو در واکنش به این انتقادات گفت که
I don't want us to be a theocracy, but it is also true.
نمیخواهم که ما به یک حکومت دینی مبدل شویم، اما این هم حقیقت است که قانون اساسی و اساسات ما بنیاد یهودی و مسیحی دارد.
این جراح متقاعد همچنان گفت که اگر برنده این دوره از انتخابات شود به تمام مذاهب احترام خواهد گذاشت. اما این در حال است که مسلمانان آمریکایی به خشم آمده و میگویند که کارسن باید از انتخابات کنارگیری کند. ربی احمد مدیر ارتباطات در شورای عمومی امور مسلمانان میگوید که آمریکا در گذشته نیز شاهد تبعیض بوده است.
50 years ago there were people in this country who said that African
Americans 50 سال قبل در اینجا افرادی بودند که میگفتند در این کشور آمریکایی های آفریقایی تبار رئیس جمهور شده نمی توانند و به خاطر تلاش های رهبران حقوق مدنی که بسیاری از آنان مسلمان بودند امروز ما یک رئیس جمهور آمریکایی آفریقایی تبار داریم. شمار زیادی از امریکایی ها خواهان توبیخ بن کارسن شده است. ریف از یک کلیسا می گوید که افراد مانند کارسن باید درک کنند که ایالات متحده یک کشور با اجتماعات متعدد است.
بن کارسن he should need to understand that we live in a pluralistic society.
بن کارسن باید درک کند که ما در یک جامعه کثرت‌گرا زندگی می کنیم و در یک جامعه کثرت‌گرای مانند ایالات متحده هر کسی می تواند خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید کند. حتی اگر شما با خداوند باور هم نداشته باشید. مهم نیست که با کلیساهای متعدد ارتباط داشته باشید، یهود و یا هم پیروی دین اسلام باشید.
در همین حال هیلری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری در جمع اولین کسانی بود که به این موضوع اشاره کرده گفت که قانون اساسی ایالات متحده تصریح کرده است که دین برای وارد شدن به قصر سفید یک معیار نیست. در این حال نامزدهای جمهوری خواه در واکنش به اظهارات بن کارسن اعتراض نداشتند، اما جوش ارنس سخنگوی قصر سفید میگوید
به منظور کسب حمایت سیاسی ما شاهد یک نوع تمایل تحمل پذیری از اظهارات تهاجمی و تند از سوی تمام کاندیدان ریاست جمهوری بوده ایم.
نظرسنجی نشر شده چند ماه قبل گالب نشان می دهد که بسیاری از امریکایی ها برای افراد واجد شرایط مذهبی و یا هم غیر مذهبی رای خواهند داد. اما 60% گفتند که آنان به یک مسلمان واجد شرایط و شایسته نیز رای خواهند داد.
من دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق دو قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا. بیش از 2 میلیون زائر مسلمان از سراسر جهان برای ادای فریضه حج امروز در میدان عرفات جمع شدند. به گفته مقامات حکومت افغانستان حدود 24,000 زائر افغان نیز در ادای این فریضه شرکت کردند. تفصیل بیشتر در مورد از سید عزیز الرحمن.
بیش از 2 میلیون زائر مسلمان پس از بستن احرام و سپری کردن شب در مینا امروز اساسی ترین رکن فریضه حج را انجام دادند. 14 قرن قبل پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در همین محل که به وادی عرفات مسمی می باشد در آخرین خطابش از مسلمانان خواست تا در برابر یکدیگر از عدالت و برابری کار گیرند و در اتفاق با هم زندگی کنند.
شیعان و سنی ها بهتر است با هم با اتفاق باشند. هیچ مشکل و تفاوت میان شیعه و سنی در نزد خداوند وجود ندارد. خداوند بهتر از همه است. این بار سوم است که من حج میکنم، اما این بار برای من بسیار خاص است. من خانم خود را و بعدن پدرم را از دست دادم. من به اینجا آمدم تا برایشان دعا کنم و قلبم راحت شود.
مقامات عربستان سعودی گفتند که حدود 1.4 میلیون ظاهر مسلمان از خارج و 600 هزار از داخل عربستان سعودی در مناسک امسال اشتراک ورزیدند. با گفته مقامات حکومت افغانستان، حدود 24 هزار ظاهر افغان نیز برای ادای این فریضه اشتراک ورزیدند. مناسک امسال در حال برگزار می شود که 11 روز قبل در نتیجه واژگون شدن یک جرثقیل در محوطه مسجد الحرام 109 نفر کشته و حدود 400 تن دیگر مجروح شدند.
شنونده های گرامی، آنچنان که در خبرها هم شنیدین، رهبر کاتولیک های جهان میکنون در واشنگتن دی سی است و در منطقه که به مال معروف است در دو طرف سرک هزاران هزار نفر برای پذیرایی رهبر کاتولیک های جهان جمع شدند و پاپ با وجود تمام مسائل و تدارکات امنیتی در یک موتر سرباز بدون کدام شیشه ضد مرگ و اینا در بین مردم حضور یافته و به استقبال از اونا پاسخ میده و یک چیزی که بسیار زیاد جالب و چشم خوردی بود که نیروهای امنیتی ایالات متحده دو طفل را که خواهان دیدن رهبر کاتولیک های جهان بودن اونا را از صف گرفته و در نزد پاپ آوردن. جزئیات بیشتر این رویداد برای شما در لابلای خبرها در لابلای نشرات شامگاهی رادیو آشنا به سمتان خاطر رسانیم، اما باید بگیم که تا لحظات بعد برنامه گفت و شنود خبری اتری از امواج رادیو آشنا آغاز میشه و اختصاص یافته به روزهای